بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع به سرنوشت یهود در دوران ظهور بود. چند تا آیه هم نقل کردیم و ذیلش هم روایاتی را نقل کردیم. بعضی یعنی از مجموعه روایات که اونایی که نقل کردیم و چه اونهایی که هنوز نقل نکردیم، یه چند تا عنوان استفاده می شود. یکی این که درگیری و برخورد فیزیکی با اینها داره و در بیت المقدس درگیری شدیدی است و منجر به متلاشی شدن و تمام شدن بساط یهودیت که این روایت متعدد است که خواهیم خواند، که همه به کمک آقا امام زمان میان، حتی عالم تکوین، جمادات، سنگ ها و نمیدونم به اصطلاح اشجار و درخت، اینا همه میان به کمک حضرت و میگن که یک یهودی پشت سر ما مخفیه، میشن عناصر ولی اطلاعات حضرت و هیچ جای امنی دیگه براشون نخواهد. خب اینا روایتیست که ما بخشش خواهیم خواند که عمدتاً در کتب عامه است. بعضی از روایات مفادش این است که اینها مسلمان میشن، خیلی هاشون مسلمان میشن، چون دلائل و شواهدی را که امام عصر روحی فدا میارن، اسفار تورات را میارن، تابوت را میارن که درش اسرار و اسفار هست، اینها را که ارائه میدن، خیلی هاشون مسلمان میشوند. و در بعضی از روایات تعبیر 30,000 و اگر ما بر عدد هم بله بر خصوص این عدد توقف نکنیم، بر خصوصیت بگیم کنایه از کثرته، خیلی ها مسلمان می شوند. این باشد دیگه زمینه ای برای قول اول نمی ماند که بگیم درگیری، نه مسلمان میشه. لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، حق از باطل مشخص شد. خیلی آمین. یک قول دیگه از که اینا بر دینشون بر دینشون ابقا میشن، منتها جزیه ازشون گرفته میشه. و در بعضی از بله بعضی قول دیگه از اینها را از شهرها و کشورهای عربی بیرون میکنن، تو هیچ بلاد عربی اینها نمیمانند، توی شهر عرب اینها نمیمانند، یعنی باید کوچ کنند. خب اینم باشد مفادش اینست که اینا هستند، یعنی یک به اصطلاح دینی به نام یهودیت هست. وقتی که میگن جزیه ازش میگیرن، ازشون میگن چی؟ یعنی اون را قبول دارن به عنوان یک دیانت آسمانی و ازشون جزیه میگن به شرطها و شروطها. پس این قول به اصطلاح به جزیه یا قول به تبعید از شهرها به روستاها، این محدود کردن اینها، هر یک یعنی دیگه قدرتی دیگه ندارن. هر یک از این دو قول باشد دیگه با اون قول اول که درگیری فیزیکی و برخود با اینها تناسب ندارد، مگر این که بگیم مقطعیه. یعنی چی؟ یعنی اول مسئله جزیه است و بعد مسئله تبعید و اخراج از شهرهاست و بعدم مسئله درگیری، دیگه چیزی برایشون نمیمونه. وقتی که اینا تحت جزیه وقتی میدن که تحت امر باشن، تحت حاکمیت باشن، نه حاکمیت داشته باشن، تحت حاکمیت باشن. وقتی هم که حکم به تبعیدشون بشود من البلدان الی الامصار الی سواد به روستاها و کذا، یعنی چی؟ یعنی باز قدرتشون چی میشه؟ محدود میشه، در حد روستاها و در حد اونا هستن. این باشد دیگه نوبت به اون درگیری های فیزیکی که نقل شده است به اونها نمیرسه. بله، حالا این ما باید این اقوال را در نظر بگیریم و ببینیم. اما مسئله جزیه روایتی است که ظاهرا مرحوم مجلسی نقل میکنن. ببینم دستشون در نکن. ببینید اصل روایت اینه که من بعد نقل مجلسی رم علامه مجلسی رم اضافه کنم. اصل روایت این است که راوندی در کتاب شریفشون قصص صفحه 80 روایتی را از ابوبصیر نقل میکنند که او هم از آقا امام جعفر الصادق علیه الصلوات المصلین اللهم صل علی محمد و آل محمد نقل میکند که امام به ابوبصیر فرمودند یا ابا محمد کنی عجب محمد که انی ارا، گویا میبینم، عبارت عوض کنم، نزول المهدی، گویا میبینم حضرت مهدی اجلال نزول میفرماید، فی مسجد سهله بی اهلهی و عیاله، با خانوادهشون با عیالشون. حالا اینجا به ما نگن که شما که منکره ولی داشتن اهل و ایال و فرزند برای امام زمان هستید. من میگم که الان نمیتونید اثبات کنید، من منکر نیستم، میگم شما نمیتونید بله اثبات کنید که الان که در دوران غیبت کبراس امام زمان اهل و ایال و اولاد دارد، ولی هیچ مانعی ندارد که قبیل به اصطلاح ظهور 10 سال 20 سال کمتر بیشتر ازدواج کند و خدا بهش فرزند بدهد. حالا الان قبیل ظهوره ما چه میدونیم؟ یکی یکی دیگه اگر هم ما گفتیم به اصطلاح اولاد ندارد حتی وقت ظهور و وقت رحلت، باز مستند به دو روایته. یه روایت را کشی نقل می‌فرماید، یه روایت را هم دلائل الامامه طبری از امام رضا علیه السلام که الامام یم بل لا یمضی الامام حتی یرا عقبه الا المهدی، البته عبارت چیز دیگه است، فانه یمضی ولا عقب له، از دنیا میروند و هیچ اولادی ندارن. اگرم فرض کن کسی منکر بشود، استناد به این روایت، و اگر بگه این روایت معارض هست با روایت دیگری که میفهمد که روایت وصیت که هنگام رحلت یسلمها الى ابنه امام زمان، خب میگه میشه تعارض. شد تعارض، ما باید در تعارض چیکار کنیم؟ اصل چیه؟ مهما امکن جمع، اگر شد جمع میکنیم، اگر نشد تساقط. وقت دلیل اثبات یک طرف را، مخصوصا بودن اولاد، شما دلیل ندارید. اگر بگید این روایت، دوتا روایتی که نفی اولاد میکند از امام ضعیفه، میگم اونا هم همینطور، اونا هم ضعیفه. علاین ما فعلا وارد این مقوله نمیشیم، باشه طبق این روایت امام اهل و عیال دارد. اهل شاید اشاره به اولاد باشد، شاید اشاره به این باشد، بله نوه و کذا، بله عیال، بله اهل و بیتی، اهل و بیتی اولاد احفاده، بعد عیال که همسر. خب خلاصه به امام عرض، امام فرمود گویا میبینم امام عصر را که به مسجد سهله اجلال و نزول میفرمایند به همراه اهل و عیالشون. عرض کردم یعنی اونجا منزلشونه، مسکنشونه. قلت یکون منزله، امام فرمود نعم، برای اینکه ابهت اشکار را امام بشکند. آخه چطور میشه مسجد بشود منزل امام؟ بلی که این ابهت اشکار را بشکن، امام فرمودن نعم هو منزل ادریس، و قبل از اینکه خانه امام زمان باشد مسکن حضرت ادریس بود، و رفعناه مکانا علیا. بعد فرمودن و ما بعث الله نبیا الا وقد صلا فیه. 124,000 پیامبر اونجا نماز خوندن، و المقلم فیه، کسی که اونجا رحل اقامت کند، کل مقیم فی فسطاط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل و سلم. یعنی در اون خیمه و چادر امام پیامبر اکرم سکنا گزیده. خب یعنی برای اونجا فرودگاه حضرت ادریس بود، همه میگن منزلش بود. تا که همونجا بودن دیگه، تا آخر دیگه معروفه دیگه. بله معروفه، تا زمانی که بودن اونجا بودن. خب حالا اینم جای بحثه، منزل با مسکن. بعد میفهمد که وما من مؤمن ولا مؤمنه، البته اینم با دقت بکنیم دوباره، بله مثلا طی منازل درست با مساکن، الان با عرف چی میگه؟ بله بیت اتاقه، بیت اتاقه، بله. و ما من مؤمن ولا مؤمن الا وقلبه يحن اليه، یعنی علامت ایمان اینه که ببین نسبت به سهله تمایلی، عشقی، تعلقی به مسجد سهله هست یا نیست. هست طرف مؤمنه. مسجد؟ بله. وما من يوم ولا ليلة إلا والملائكة يأوون إلى هذا المسجد. اصلا از ملائكه اون مسجد خالی نمیشه. یعبدون الله فیه، اونجا خدا را عبادت میکنن. بعد امام صادق به ابو بصیری که عراقی بود دیگه و اهل کوفه بود میفرماید که یا ابا محمد اما اینی لو کنتو بالقرب منکم، اگر منم نزدیک شما بودم، شما عراقی دیگه کوفه هستید، منم اگر اینجوری مسکنم اونجا بود، ما صلیتو صلاتن الا فی، نمازهام اونجا میخوندم. حالا اینجا ایراد نگیرید که روایت دارد آقا امام صادق روحی فدا این مدتی که در عراق بودن احضار شده بودن، نماز شبشون کنار قبر امیرالمومنین میخوندن. فرحت الغریر نگاه کنید، نماز شب رو اونجا میرفتن میخوندن. حالا تناقض نیست، تعارض نیست، آقا از وقت استفاده میکنه، بهتون بنا نیست که آقا مقیم در عراق باشد. یه سفر چه میگن الزامیست و حضرت احضار شده. اینجا فرمودن که اگر من اونجا بودم، شاید به عنوان چی؟ به عنوان اینکه اهل اونجا و ساکن اونجا بودم این کار رو میکردم. از کجا معلوم؟ ما صلیتو صلاتن الا فی، چه نمازی؟ خب واجب هم اونجا میخوندن، کنار قبر امام میخوندن، نماز واجب اونجا میخوندن، اول نوافل نوافل شب بعد نمیخوندن. الان این تعارضی ندارد. نه اگه من اهل ساکن اونجا بودم، خانم نزدیک بود، بالاخره اونجا میرفتم. بله؟ بله. بعد امام فرمودن ثم اذا قام، عبارت عوض کنم، اذا قام مهدینا انتقم الله لرسوله ولنا اجمعین، خداوند عز و جل با ظهور امام زمان، امام زمان را وسیله انتقام برای پیامبر اکرم، یعنی چه ظلمی به پیامبر اکرم شده و انتقام برای ما چه ظلمی به اهل بیت عصمت شده است. از ظالمین به پیامبر، ظالمین به ائمه طاهر، خداوند عزوجل به وسیله حضرت مهدی روحی فدا انتقام میگه. خب ما باشیم و این روایت هیچ ربطی به بحث ما نداره، ولی مرحوم مجلسی روحی، آقای مجلسی رحمه الله، یه روایتی را به همین مضمون نقل می کنند که شاهد بحث ما اونجاست. چون ما در معجم امام مهدی این دوتا روایت را شبیه هم، روش ما در معجم اینه، به اصطلاح دوتا روایت، گاهی سه تا روایت که قریب به هم هستن، اینها را ما یک جا نقل میکنیم و یک روایت میشماریم. و بعضی ها نه، تفکیک که میکنن ممکنه سر از 7000 هم در بیار، ولی ما ادغام کردیم، این دو تا روایت رو با هم تقریبا نقل کردیم. چرا؟ چون یه مقدار شباهت با هم دیگه داره. خب روایتی که مرحوم مجلسی نقل می کند متفاوت است با این، اینا رو داره ولی تفاوتایی هم دارد. مثلا تفاوتش این است و کان منزل ابراهیم خلیل الرحمن، منزل ادریس بود، منزل ابراهیم هم بود. بعد میگه قلت جعلت فداک لا یزال المهدی فیه ابدا. جواب شماست که آیا منزل یعنی مسکن مساوق است، مساوی است یا نه، مراد یه توقف پس چند روزه است. اونم اینجوری فهمید که آیا امام زمان علیه السلام یه توقفی اونجا میکنن؟ امام بله یا همیشه هستن؟ امام فرمود نعم، یعنی لا یزال فیه ابدا، مسکنشون اونجاست. گرفتی جواب را یا نه؟ قلت فمن بعده، یا بله بله حالا من میگم صحبت سندشم میکنم. معجم جلد 5 صفحه 243. بعد عرض کردم که فمن بعده یعنی چی؟ نه یعنی این مسکن بعدی هم خواهد بود، اینه که جانشین امام هستن. باز علا فرضی که من فعلا دارم متن میخوانم، علا فرضی که ما فرض کنیم، علا فرضی که دنیای بعد از امام عصر باشد و خلفایی بعد زمانی نه بعد رتبی، علا فرض این که خلفایی بعد زمانی امام باشند، سوال این است که جاشون کجاست؟ فرمودن که قال هاکدا من بعده، اونه که بعد از امام عصر میان اونام جاشون مسکنشون اینجاست. اگر تعبیر من درست نباشد استغفار میکنم شما تصحیح کنید. عرض کنید خانه هایی میسازن برای کی؟ برای موظفین و کارمندایی که تو این تشکیلات هم ملک شخصشون نیست، محل سکونتشونه دیگه. حالا من نخواستم تعبیر رو بکنم، همینشم من عرض کردم نمیدونم اصلا درست از گیرم تعبیر کنم یا نه. اگر او شخص رحلت کرد دیگه این خانه مال ورثه نیست، منتقل میشه به اون موظفی که ماموری که جای اینه. حالا اینجا سوال میکنه که خان این منزل بعدی ها هم هست؟ امام میفهمد ها کدا من بعده الان قضاء الخلق، طبق این روایت مونده بعد از رحلت آقا امام زمان هنوز جهان هست طبق این روایت. کوفه مشخص، هر جاش مشخص مشخص. خب بعد بله نه فمن بعده یعنی نه 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 فمن بعده یعنی اون کسی که، حرف جر نیست موصول است درست، کسی که بعد از او چی اینجوری بگید. بعد امام فرمودن که بله، به قرینه جواب دیگه امام فرمود ها کذا من بعده. همچنین اونی که بعد از امام میاد. مشکلش چیه؟ الا انقضاء الخلق، کسانی که ادعا دارن که حاکمیت بله مهدیین بعد از امام زمانه، ممکن است به این استناد کنن، ولی خواهد دید جای استناد نیست. روایات و نظرات دیگری هست خیلی از این قبیل تره، که میفهمد با رحلت امام علیه السلام دیگه دنیا مرز عالم چیه؟ بعث و نشور و دیگه عالم تکلیف برداشته میشود. علی فرض صحت سند تعارض میکنه. ما در صحت سندش بحث داریم. چرا؟ چون سالب به انتفاع موضوع اصلا سند نداره. بعد بحث میکنم سند نداره که ما بیاییم بگیم که مثلا سندش ضعیف است یا ضعیف نیست. نه هیچ، بعد از حضرت هیچ حکومتی نیست دیگه. آره میگن زندگی عادیه، ولی اهل سنت میگن نه دیگه، هر جا مرجه، امنیت دیگه نیست، ناامنی همه جا، فقط بیت المقدس، حتی مکه هم امنیت نیست، فقط بیت المقدس. حالا اینا پیداست بوی چی میده؟ اسرائیلیات. ولی ما میگیم اصلا دیگه سالبه به انتفاع الموضوع اصلا زمانی نمیماند که نوبت خلافت به مهدیین برسد. پس این روایت مهدیین چه کار میکنید؟ اولا سندشو میزنید، روایت صحیح ندارید، ثانیا توجیه میکنید، میگیم بعدیت چیه؟ بعدیت رتبیست. میگه الان در کشورها و در کشور نیست، میگیم شخص اول، بعد میگیم فلانی شخص دومه، بعد از اولی فلانی. یعنی بعد از اولی یعنی چی؟ یعنی بعد رتبی. اینجوری بیان میکنه. خب سوال، فما یکون من اهل ذمت عنده، جایگاه اهل ذمه نزد حضرت مهدی چگونه است؟ قال یسالمهم کما سالمهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همونطوری که پیامبر اکرم با اینها از در مسالمت وارد شد، امام زمان هم از در مسالمت وارد میشه. خب تاریخ را ببینید، پیامبر اکرم در موقعیتی با اینها وارد مسالمت و که میگن بالاخره قرار صلح، چون موضع پیامبر هنوز موضع تثبیت شده ای نبود، اونا هنوز قوی بودن و حکومت اسلام هنوز نوپا بود. به همین دلیلی که با کفار وارد جنگ نشد، به همون دلیل با اینا وارد جنگ نشد، اول مسالمت. اما آقا امام عصر روحی فدا وقتی که وارد میشه، حکومت ضعیف نیست، اما اول نیروهای آسمانی نیروهای هستن در رکاب حضرت هستن، موضع ضعف نیست. پس اگر واقعا مسالمتی هم باشد، نه به خاطر اینه، شاید تاکتیکه، نمیدانه. بعد خب مسالمه میکنند، بعد چی؟ و یؤدون الجزیه عن ید و هم صاغرون، با ذلت باید جزیه را بپردازند. این آیه قرآن است، اینم روایت است که خداوند عز و جل عزت را برای مسلمین خواسته است. لله العزه ولرسوله وللمؤمنین. اما چه کنیم که بعضی ها عید برشون زیاده، حاضرن زندگی با ذلت را که بیاد از اون ور دنیا بیاد بلاد اسلامی حرمین شریفین با اونها چی میگن رقص شمشیر رو، بعدم سر تو گوشش کنه بگه جزیه منو بده. نه این که اونا جزیه بدن، کی جزیه بده؟ مسلمان ها جزیه بدن. 400 و چقدر میلیارد دلار، حالا اسمش هم میخواد بذاری چی؟ سلاح میخوام. حالا گفتی ما هم قبول کرد، کی داد؟ بلن تو پول را بده تا بذارم نفس بکشی، تا بذارم حیات داشته باشی. حتی یعطو الجزیت عن یدن و همزاو. امروز متاسفانه بلاد اسلامی است داره جزیه میده، که چهار سباه حکومت ننگینشون ادامه پیدا بکند. عزت شده مال اونها، ذلت شده مال مسلمی. انا لله و انا الیه راجعون. حالا تو فقه هم نگاه بکنید تفسیر شده در بیانات، در احکام و آیات الاحکام، در تفاسیر و در فقه هم آمده است که اون اصلا بهش نگه چقدر، هر چی داری بریست الان خودم بگم بس. یه به حالت خاصی هم باید بیسته و جاست هم تو پوله رو میزید تا اینجاش میزنی، یعنی تحقیر. این تحقیر در اثر اون دین و مذهبی است که تو بهش گرایش پیدا کردی. اگر رها کنی و دین مذهب انحرافی تا لهو مال المسلمی و همون عزتی که مسلمون دارن تو هم خواهی داشت. خب قلت فمن نسب لكم عداوه. ناسبه، خب پس اینا جزیه میگن طبق این روایت از یهود و از یهود از اهل ذمه جزیه میگیره. گفتم خب نواسب چی؟ اینا دینشون بغض امیرالمؤمنینه. ببینید آقای بله ذهبی در جلد 3 یا 4ش، حالا من تردید دارم، از سیر اعلام النبلاء شرح حال یزید را که میاره علیه لعین الله میگه و کان ناسبی یا در متوکل در تاریخ الاسلامش میگه و کان ناسبی یا اون وقت ناسبی تفسیر شده، همون زیلش نگاه کنید، هم المتدینون به بغض علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ دینشون چطور؟ دین ما حب امیر المؤمنینه، دین ما حب آل محمده، دین ما حب، خب اینا دینشون بغض علی ابن ابی طالبه. خب پرسیدم اینا در چه وضعی خواهند بود؟ یعنی از اینا هم امام جزیه میگیره؟ فرمود لا یا ابا محمد ما لمن خالفنا فی دولتنا نصیب. در حکومت ما مخالفین ما، یعنی این سنخ، اینا حق حیاتی ندارن. تا برسیم به وقت داریم، چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه. خب پس بخوایم، ان الله قد احل لنا دماءهم، خون اینها برای ما مباح است. اما کی؟ نه الان. عند قیام امام زمان روحی فدا فالیام محرم علینا و علیکم ذلک، حق نداری سلاح بروشون بکشید. فلا یغرنک احد، کسی گولت نزنه بگه اینا سب میکنن پس برید بکشین، چون چی میگن به اصطلاح واکنشش بدتره. فاذا قام مهدیونا انتقم الله انتقم امام زمان لله ولرسوله ولنا اجمعین، برای خدا انتقام میگیره، برای امام ائمه و برای پیامبر اکرم. ببین این روایت شبیه هم دیگه است، شاهد ما همین کلمه جزیه بود. پس طبق این روایت امام از یهود و نصارا جزیه میگیره، پس هستن، حق دارن و از اون جزیه میگیره، ولی واقعیت غیر از این است. بحث خواهیم کرد. الحمدلله.